ساعت 9 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. معلمان با وجود جو امنیتی شدید در شهرهای مختلف ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بانک مرکزی به صرافی ها اجازه داد تا از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی ارز بخرند. وزارت اطلاعات از بازداشت فردی به دلیل ارتباط با فرانسوی های زندانی در ایران خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گزارش ها از ایران حاکی از برگزاری تجمعات اعتراضی معلمان در شهرهای مختلف به رغم تشدید جو امنیتی و حضور نیروهای انتظامی و اطلاعاتی است. تصاویری که گرد همایی اعتراضی معلمان در شهرهای مریوان، سنندج، اندیمشق، سقز، بوکان، ساری، رشت، کرمانشاه، خرم‌آباد، همدان و کرج منتشر شده. در این تجمعات معلمان خواستار آزادی معلمان بازداشتی شدند. از جمله در شهر کرج شعار دادند: در شهر رشت هم معلمان با برگزاری راهپیمایی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. ویدیوهای منتشر شده از تهران نشان می‌دهد مأموران امنیتی و یگان ویژه با حضور گسترده مقابل مجلس شورای اسلامی مانع از برگزاری تجمع شدند. بانک مرکزی روز پنجشنبه با صدور بخشنامه‌ای به صرافی‌ها اجازه داد تا از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی ارز بخرند. بنابر متن این بخشنامه که خبرگزاری‌های داخلی در ایران منتشر کردند، این تصمیم به منظور تسهیل ورود اسکناس به کشور گرفته شده و همه صرافی‌های مجاز و معتبر می‌توانند در این زمینه اقدام کنند. شرط دریافت اصل اظهارنامه گمرکی در این بخشنامه ذکر شده و آمده است که مانند گذشته خرید اسکناس خرد از اشخاص با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی امکان پذیر است. خرید و فروش فیزیکی ارز در صرافی‌ها از سال 1397 ممنوع شده بود و این کار از طریق بانک‌ها انجام می‌شد و صرافی‌ها تنها می‌توانستند با وارد کنندگان و صادر کنندگان مورد تایید دولت کار کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری فردی به دلیل ارتباط با دو فرانسوی که به تازگی در ایران بازداشت شدند خبر داد. نام فرد بازداشت شده اعلام نشده، اما از او به عنوان یکی از عوامل جریان چپ مارکسیستی یاد شده و گفته شده است که او هنگام خروج از ایران بازداشت شده. خبرگزاری صدا و سیما که خبر را به نقل از وزارت اطلاعات منتشر کرده، از فرد بازداشت شده به عنوان کسی که به نوشته این خبرگزاری به دنبال بی‌نظمی و اختشاش بوده نام برده است. در همین زمینه با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین، گفتگو کردم و از او پرسیدم در این مورد بیشتر برای ما توضیح بده.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امروز خبر داده که یکی از شهروندان ایرانی رو به قول اونها حین فرار از کشور در استان آذربایجان غربی دستگیر کرده، او رو یکی از عوامل جریان چپ مارکسیستی معرفی کرده و او رو مأمور دامن زدن به فتنه و اغتشاش در محیط‌های کارگری اعلام کرده. واقعیت اینه که از روز قبل از روز کارگر و روز معلم، از 10 اردیبهشت یک پرونده سازی رو، سناریوی جدیدی رو جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده و حین او دو شهروند فرانسوی به نام سیسیل کولر و همسرش ژاک پاری رو دستگیر کرده، اونها رو جاسوس فرانسوی اعلام کرده. تعدادی از فعالان سرشناس کارگری و معلمان رو همراه با اونها بر اساس عکسی که از اونها در برنامه 23ش منتشر کرده، اونها رو دستگیر کرده و مدت زیادی که اونها در زندان انفرادی هستن، خیلی بیش از اون قرار 15 روزی که حتی اکثر اجازه اون هست در قواعد نلسون ماندلا، و اونها رو از این بند به اون بند منتقل کرده و به نظر میرسه که سناریو سازی جدید رو دارن انجام میدن. و از اینکه کدام شهروند ایرانی رو دستگیر کردن هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. احتمالاً در خلال ساعات آتی و روزهای آتی روشن خواهد شد این امر.
حکومت ایران تا الان نه مدرکی برای جاسوسی این افراد ارائه کرده و نه مدرکی حاکی از ارتباط غیرقانونی تشکل‌ها با خارج. با وجود همه اینها قرار چه اتفاقی برای این زندانی‌ها در ایران بیفته؟
در مورد اینکه چه اتفاقی برای این زندانی‌ها خواهد افتاد اطلاعی خوب خواهنخواه نداریم، به خاطر اینکه اینها رو بلافاصله بعد از دستگیری به سلول انفرادی منتقل کردن، تحت بازجویی سنگین قرار دادن، خواهان این هستن که اعترافات اجباری از اونها بگیرن. تفهیم اتهامی که وجود داشته وقتی صحبت از جاسوسی میشه اتهامات سنگینی رو برای اونها تدارک دیدن که حالا سعی بکنن که از زبان خودشون اعتراف رو بگیرن. بنابراین خب قابل انتظار هستش که اونهایی رو که اینها که فقط برای حق تجمع و تشکل مبارزه کردند و خواهان تصویب کنوانسیون هایی بودند که در اکثر کشورهای جهان تصویب شده، منظورم کنوانسیون های سازمان بین المللی کار هست، بنابراین انتظار میره که احکام چند ساله برای اونها صادر بکنند و خب باید ببینیم که آیا مبارزات همکارانشون و مدافعان حقوق بشر و کلن جامعه مدنی در حدی خواهد بود که مانع این مسئله بتونه بشه و شاهد آزادی اونها و قرار گرفتن اونها در کنار خانواده هاشون باشیم.
گفتگویی شنیدید با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که به همراه سه رهبر دیگر کشورهای اروپایی به کییو سفر کرده میگوید آنها از پیوستن فوری اوکراین به اتحادیه اروپا حمایت میکنند. آقای مکرون که در یک نشست خبری مشترک به همراه رهبران آلمان، ایتالیا و رومانی در کییو سخن میگفت افزوده فرانسه ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین برای مقابله این کشور با روسیه را شدت میبخشد. در همین حال اولاف شولتز صدر اعظم آلمان میگوید کشورش از نامزدی مولداوی برای پیوستن به اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد. اوکراین از اتحادیه اروپا خواست تا موضوع عضویت این کشور در اتحادیه اروپا که بررسی آن معمولا سالها طول میکشد را در روندی کوتاه‌تر بررسی کند و آن را پاسخی قاطع به تهاجم روسیه میخواند. رهبران اتحادیه اروپا قرار است هفته آینده این موضوع را در بروکسل بررسی کنند. صحبت‌های وزیر امنیت آرژانتین درباره عدم سوء سابقه خدمه هواپیمای بوئینگ 747 تحت عملیات شرکت امتراسور به ظاهر پایانی است بر معمای توقیف این هواپیما که برخی محافل خبری آن را پروازی مرموز لقب داده بودند. صحبت‌هایی که باید منتظر واکنش پس از آن بود. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
هیچ یک از 19 خدمه ی هواپیمای توقیف شده ونزوئلایی عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیستند. این صحبت‌های تازه ی آنیبال فرناندز وزیر امنیت آرژانتین به ظاهر می‌تواند پایانی باشد بر معمای هواپیمای بوئینگ 747 تحت عملیات شرکت امتراسور. آقای فرناندز گفته است آنها گمان می‌کردند یکی از خدمه عضو شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، اما از قرار معلوم این نام تنها یک تشابه اسمی بیش نبوده است. آیا مرد مورد اشاره آقای فرناندز همان کسی است که وزیر امنیت آرژانتین گفته بود نسبت قوم و خیشی با احمد وحیدی وزیر کشور دولت 13 و از مزنونان به نقش داشتن در بمبگذاری 1994 مرکز یهودیان بوینس آیرس داشته است؟ در گزارش‌های تازه تنها به نام غلامرضا قاسمی اشاره شده است، مردی که یک هفته پیش در همان بدو ورودش وقتی هواپیمای امتراسور در فرودگاه آرژانتین به زمین نشست روادیدش توقیف شد. برخی رسانه‌ها آقای قاسمی را فرمانده بازنشسته سپاه پاسداران و عضو پیشین هیئت مدیره شرکت هواپیمایی قشم فارس ایر معرفی کرده بودند. در خبرهای منتشر شده هم غلامرضا قاسمی به قاچاق اسلحه برای حزب الله لبنان متهم شده بود. حالا با اتکا به گفته‌های این مقام امنیتی آرژانتین، نام هیچ کدام از خدمه در فهرست قرمز پلیس بین‌الملل نبوده و آن گونه که او گفته است دلیلی برای جلوگیری از ورودشان به آرژانتین وجود ندارد. صحبت‌هایی که با اطلاعات دریافتی آقای فرناندز از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی مغایرت دارد. اطلاعات تازه در حالی منتشر می‌شود که روز سه‌شنبه پلیس آرژانتین با حضور در هتل محل اقامت خدمه در اسیسا پس از توقیف تلفن‌های همراه، رایانه‌ها و اسناد آنها تردد خدمه را هم محدود کرد. جراردو میلمان یکی از رهبران دو حزب مخالف آرژانتین که خواستار تحقیقات از خدمه هواپیما شد گفته بود که این هواپیما برای گریز از ردیابی هوایی رادار خود را خاموش کرده بود. موضوعی که بعدتر آگوستین روسی مدیر آژانس اطلاعات فدرال آرژانتین آن را رد کرد و در خصوص ارتباط دادن این پرواز با تروریسم بین المللی آقای میلمان را مورد انتقاد قرار داد. سه روز پیشتر هم سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به انتشار این خبر واکنش نشان داده بود.
این هواپیما فکر میکنم بیش از یک سال هستش که اینطوری که خود ماهان اعلام کرد فروخته شده به ونزوئلا. کروش هم فقط کروه ایرانی نیستن، برخی ایرانی بودن، برخی اتباع کشورهای دیگه بودن و اساسا ربطی به این موضوعات نداره، در چارچوب دیگه باید پیگیری بشه.
ماهان ایر مورد اشاره آقای خطیبزاده از یک دهه پیش به دلیل مشارکت در نقل و انتقالات نظامی در راستای سیاست نظامی برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تحریم قرار دارد. هواپیمای باربری امتراسور از روز 16 خرداد ماه پس از آنکه به دلیل هوای نامساعد و کمبود سوخت ناچار به فرود در آرژانتین شد، قادر به ترک این کشور نبوده است. اصالت هواپیما که متعلق به ونزوئلا است، کشوری که تحت تحریم آمریکا قرار دارد، و حضور 5 خدمه ایرانی مزنون به همکاری با نیروی قدس سپاه از دلایل توقیف این هواپیما عنوان شده بود. محموله هواپیمای باری امتراسور آنطور که گفته شده قطعات خودرو برای یک شرکت خودروسازی بود است. این هواپیما در آرژانتین یک بار پس از بازرسی اجازه پرواز گرفته بود، اما در نوبت دوم وقتی برای تامین سوخت در آرژانتین فرود آمد امکان ادامه پرواز پیدا نکرد.
گزارشی شنیدید از محمد زرقامی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
آمریکا روز پنجشنبه نام چند فرد و چند شرکت ایرانی، چینی و اماراتی را که در صادرات مواد پتروشیمی ایران نقش داشتند به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در بیانیه‌ای درباره این اقدام تازه گفته است که کشورش همچنان به دنبال دیپلماسی معنادار برای بازگشت همزمان به برجام است. به گفته آقای نلسون، در غیاب چنین توافقی آمریکا به استفاده از قوانین تحریمی برای محدود کردن صادرات نفت، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی از ایران ادامه می‌دهد. در این اقدام تازه، دو تبعه هند و چین و چندین شرکت در چین، هند، امارات متحده عربی و ویتنام به فهرست تحریم‌های ایالات متحده افزوده شدند. و در دو خبر کوتاه، 4 رهبر اروپایی در اوکراین از پیوستن فوری این کشور به اتحادیه اروپا حمایت کردند. عراق پرداخت بدهی واردات گاز از ایران را آغاز کرد. و سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما جستجو کنید.